بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از این که در دلیل سوم بر تقدیم سببی فرمودن اگر ما سببی رو مقدم نکنیم دیگه فائده‌ای برای استصحاب نمیمونه، برای اینکه استصحاب حکمی که نداریم، خیلی کم داریم، موضوعی قسم اولم که احتیاجی بهش نداریم، اگر سببی رو مقدم نکنیم دیگه هیچ فائده‌ای برای استصحاب نمیمونه. پس این دلیل سوم شد برای اینکه ما باید استصحاب سببی رو مقدم کنیم. ولی در جلسه بعد فرمودن نه، اون استصحاب موضوعی قسم اول بهش احتیاج داریم، پس بنابراین وقتی احتیاج داریم بر فرض منکر اون دیگری بشیم لغویت لازم نمیاد. در اون قسم اول از استصحاب موضوعی ما حتما باید اون کریت و اطلاق رو استصحاب کنیم، حالا یا از باب مبنای خودمون که میگیم متحریت عرضه و عرض بدون معروض نمیشه، یا از باب حرف صاحب فصول که ایشون فرمودن شرط جریان استصحاب احراز موضوعه. من دیگه بیشتر از این اون رو توضیح ندادم، ولی یه دو سه کلمه عرض بکنم. ما اولی که خاتمه رو شروع کردیم صفحه 399 با این کتابا، اول چیزی که ایشون تو خاتمه گفتن فرمودن علم به بقای موضوع شرط جریان استصحابه. ما اگر علم نداشته باشیم به بقای موضوع، مثلا موضوع زید بوده یا اثری داشته، حالا نمیدونم اون اثر هست یا نه، من اگه بخوام اون استصحاب کنم باید یقین کنم که زید موجوده در خارج تا بتوانم اون اثر مشکوک رو استصحاب بکنیم. اون وقت دو تا مثال زد، یکی وجود یکی قیام. مثلا زید در وجود شک داریم، زید در قیام شک داریم، دیگه بیش از اینشون نگفت. اگه نظر آقایون باشه من اونجا اسکوداری کردم از قول آقای ناینی، اون وجود رو اسمش گذاشتیم محمولات اولیه، اون قیام رو اسمش گذاشتیم محمولات ثانویه. نمیدونم به نظر آقایون میاد یا نه، که خلاصه ما مستصحب ما یه وقت محمولات اولیه است، مثل اینکه میگیم زیدون موجودون، یه وقت محمولات ثانویه است، مثل اینکه میگیم زیدون قائمون. خلاصه اونجا ولی ایشون اسم محمولات اولی و ثانوی نیورد، ایشون موضوع رو گفت وجود و قیام، ولی ما اسکوداریشو از طرف آقای ناینی کردیم، گفتیم خلاصه اون وجود رو میگن از محمولات اولیه، اون قیام رو میگن از محمولات ثانویه. اون وقت ما گفتیم شرط جریان استصحاب علم به بقای موضوعه، چون که بخوای از محمولات اولیه رو استصحاب کنی، چون که بخوای محمولات ثانویه رو استصحاب کنی. اون وقت اونجا درگیر بودیم با دو نفر، اگر یادتون باشه یکیشون آقای موسوی قزوینی بود صاحب کتاب ضوابط الاصول، یکی صاحب فصول بود. اینا میگفتن نه، علم به بقای موضوع شرط نیست، حتی در محمولات اولیه‌اش هم شرط نیست. ما اونجا با اونها بحثی داشتیم، خلاصه اونا میگفتن در جریان استصحاب علم به بقای موضوع شرط نیست، ما میگفتیم علم به بقای موضوع شرطه. علی کل حال این بحثی که اون رو با اجمال ما گذروندیم، گفتیم بعد موضوع رو احراز بکنیم، این برمیگرده به اونجا که در محمولات اولیه ما گفتیم چه در محمولات اولیه چه محمولات ثانویه استصحابش احتیاج به علم به بقای موضوع داره. اونا میگفتن نه، علم به بقای موضوع نمیخوان. مثلا فرض بکنید یک ساعت پیش زید قائم بوده، حالا من شک دارم قائمه یا نه، و شک دارم اصلا زنده است یا نه، آقای صافوسی میگه دو تا استصحاب جاری میکنی، لازم نیست شما بدونی زید در خارج تا قیامو برش هم کن، یه استصحاب اول جاری کن بگو زید زنده است، یه استصحاب هم جاری کن بگو قائمه. غلط این به اونجاها میخوره. خلاصه مطلب آقا ایشون فرمودن اون موضوعی قسم اول که ما بهش گفتیم احتیاجی بهش نداریم، چرا احتیاج بهش داریم؟ ما باید استصحاب کریت و اطلاق رو بکنیم تا بتوانیم متحریت ثابت بکنیم، منتها ما رو مبنای خودمون که متحریت عرضه، عرض بدون معروض نمیشه، معروض رو باید اول استصحاب کنی. صاحب فصول هم رو اون مبنای خودش. نتیجتا آقا دلیل سوم از کار افتاد. دلیل چهارم بر تقدیم سببی ایشون از روایات استفاده کردن. کدوم روایت؟ همون صحیحه اولای زراره، اونو توضیح دادم، ولی دو سه کلمه دیگه توضیح عرض بکنم. ببینید آقا، در اون صحیحه این اومد با آقا خفقه و خفقتان یه نفر داشته، وضودار بوده، یه خفقه دو خفقه چرتی زده. حالا چطوره؟ خب حضرت فهمیدن وضوش درسته، اعاده نکنه. دوباره اون شبهه رو سنگین کرد، آقا چرتش خیلی سنگینه، با فی جنبه شیء انهر که لا یعلم، نمیفهمه. حضرت فرمودن بازم همونجور، یعنی نمیخواد وضوش اعاده بکنه. بعد علت آوردن، چرا؟ فانه علا یقین من وضوعه. که وقت من اونجوری عرض کردم طرح بحثو کردید، اولا شأن شارع بیان احکامه، علت نباید باشه. شارع شأنش بیان احکامه، علت نمیخواد. حالا برفردم اگر جایی اقتضا کرد علت بیارن، بعد یه علتی بیارن که مختص به اون معلل باشه. مثلا بگن نه وضو تو نمیخواد اعاده کنی به علت این که خفقه و خفقتان وضو رو باطل نمیکنه. اول از کردم علت نمیخواد، وضو باقیه، نمیخواد اعاده کنی. ولی اگرم بناس علت بیارن، چه علتی باید بیارن؟ علتی که مختص به همون باشه. شما نمیخواد وضو تو اعاده بکنی، درسته، به علت این که خفقه و خفقتان وضو رو باطل نمیکنه، مانع از دخول در نماز نمیشه، بعد این علت رو بیارن. و حالی که علت رو بردن، فرمودن فانه علی یقین. خب این انه علی یقین در اون طرف هم هست، این اشتغال ذمه داشت به نماز. این کسی که الان استصحاب طهارت میکنه، میگه این آب طهارت خودش رو، طهارت حدثی. اون که میگه من وضو داشتم الانم وضو دارم، میگه اون نمازی که خوندم نمازم صحیحه. و حالی که قاعده اشتغالم میگه نخه، شما نمیدونی با این نماز بری و ذمه شدی یا نه، قاعده اشتغال میگه نمازت بعد از سر بخونی. خب ایشون میفرماد نگاه کنین، هم این یقین داره و هم او یقین داره. و این قبیحه که انسان یه چیزی رو مقدم کنه بر چیزی به علتی که در هر دوشون هم. خب الان هم او یقین داره، هم این یقین داره، حضرت اینو بر او مقدم کردن به علت این که علا یقینه و این علا یقین درونم هم. خب این که کار قبیحیه. از اون برم که میدونیم امام کار قبیح نمی کنه، پس میگیم ها، معلوم میشه اصلا بی‌اعتنایی کردن امام به اون یقین. اون علا یقین اگر بود، نباید حضرت به یه چیزی که مشترک در هر دو علت تقدیم بیاره. از این میفهمیم ها، حضرت به اون یقین در جانب اشتغال اعتنا نکردن. یعنی معلوم میشه در سببی و مسببی به یقین در طرف مسبب نباید اعتنا کرد. پس اینم از قول امام میشه استفاده بکنیم که خلاصه تقدیم شک سببی بر مسببی. این تا اینجا خلاصه درس گذشته. ایشون میگه خلاصه مطلب رو نباید اینقدر کشش بدیم، یه چیز واضحیه که واقعا اگر سبب و مسبب با هم تعارض کردن، ما سببی رو باید مقدم کنیم. یعنی در همون مثال خودمون که شک میکنیم این آب پاکه یا نه، اون لباسی که با این شستیم پاکه یا نه، ما باید سببی رو مقدم کنیم، بگیم آب پاکه و به نتیجه لباس هم پاکه. ایشون میفرماد عوام هم اگر بدانند مستحدشون استصحاب در این آب جاری میکنه، یعنی استصحاب طهارت میکنه، دیگه تحمل نمیکنن. در چی؟ در این که میگن اون لباس پاکه، در این که خرید و فروش این آب جایزه. این دلیل است بر این که همینقدر که عرف بدانه مستحدش استصحاب جاری میکنه در این آب و میگه پاکه، خودش دیگه تحمل نمیکنه، بدون تأمل آثار طهارت آب رو پاک میکنه. این دیگه اینقدر احتیاج به استدلال نداره. نظامی فرماد ار المسئله، و بالجمله ار المسئله غیر محتاجه الى اتعاب نظر. اینقدر دیگه تعب و زحمت و استدلال و نظر نمیخواد، خیلی روشنه. ولذا لا یتأمل العامی بعد افتائهی به استصحاب طهارت فی الماء المشکوک فی رفعه. این فی رفع جار و مجرور متعلق به لایت عمله، دقت داشته باشین. آمی وقتی متوجه میشه افتائه، افتائه کی؟ مجتهد. یعنی یک عوام وقتی متوجه میشه که مجتهدش فتوا داده به استصحاب این طهارت آب مشکوک، لایت عمل، تأمل نمی کنه در رفع حدث، میگه ها پس با این آب میشه رفع حدث کرد، با این آب میشه رفع خبث کرد، هیچ تأملی نمی کنه در رفع حدث با این آب، در رفع حدث به این آب و بیع این آب و شرای این آب و ترتیب آثار مسبوقه بلعدم بر این آب. آثار مسبوقه بلعدم کدومه؟ طهارت لباس، چون لباس نجس بود دیگه، طهارت که نداشت. بلا فاصله اون آثاری که نبود یعنی طهارت، چون اون لباس قبلا نجس بود، تمام این آثار رو بیع و شراء و رفع حدث و رفع خبث و طهارت اون لباس رو بار میکنه. خب حالا ایشون میفرماد این حرفا که ما چند روز داریم میزنیم، ما گفتیم فقط در سببی، بعضیا گفتن در مسببی، بعضیا گفتن در هر دو، این اختلافات در صورتی است که ما استصحاب و تعبدن حجت بدانیم. ما الان چند روز داریم بحث میکنیم دیگه، ما چند روز داریم میگیم اگر سببی و مسببی داشتیم باید سببی رو مقدم کنیم. خب دیدی دو تا مخالف داریم. ایشون میگه این مخالفت ها در صورتی است که ما استصحاب رو تعبدن حجت بدانیم، و الا اگر استصحاب رو از باب زن حجت بدانی که بحثشو مفصل در تنبیه ششم اگه آقایون نظرشون باشه گفتیم. این جملاتی که الان ایشون میخوان بگن اواخر صفحه 384 اونجا مراجعه کنین. ایشون فرمودن زن به ملزوم ملازم است با زن به لازم، امکان نداره کسی زن به ملزوم پیدا بکنه زن به لازمش پیدا نکنه. من الان زن پیدا کردم که خورشید هست، خب بلا فاصله زن پیدا میکنم روز موجوده. محاله که آدم زن به ملزوم طلوع خورشید بکنه ولی زن به لازمش پیدا نکنه. اینجا هم همینجور. ایشون میگه اگر ما استصحاب رو از باب افاده زن حجت بدانیم، همه قبول دارن سببی مقدمه بر مسببیه. سببی چیه؟ ملزومه. اون طهارت لازمشه. خب اگر من از راه استصحاب زنی نه تعبدی واقعا اگه استصحاب کردم گفتم این آب پاکه، زن به پاکی این آب پیدا کردم، قهرن زن به طهارت اون لازمش پیدا میکنم، دیگه زن به عدم لازم برای من پیدا نمیشه. محاله من اگر زن پیدا کردم خورشید طلوع کرده، محال زن پیدا نکنم که روز موجوده. حتما حتما زن پیدا میکنم روز موجوده. نتیجه چی شد؟ اگر شما با استصحاب زنی این آبو پاک کردی، حتما زن حاصل میشه به لازمش که طهارت اون لباسه، و دیگه از اون ور استصحاب نمیکنی، بگی از اون ورم استصحاب میکنم که این لباس نجسه پس به نجاستش باقیه. لذا ایشون میفرماد اما هازا کلو، اینایی که ما گفتیم یعنی اختلافا که بین ما و بعضی ها بود، این زمانی است که عملنا به استصحاب طهارت از باب تعبد، از باب اخبار عمل بکنیم. اما لو عملنا به ایمن باب زن، اما اگر استصحاب رو از باب افاده زن که مبنای قدما بود، فلا یم بغل ارتیاب، شک کم حتی نکن، یالا مخالفت علمی که نداری چی، شک کم حتی نکن، سزاوار نیست ارتیاب فی ما ذکرنا، یعنی شک نکن که حتما حتما حرف ما درسته، یعنی همه قبول دارن که سببی مقدمه بر مسببیه. چرا؟ لأن الظن به عدم لازم، یعنی عدم طهارت در اون مثال، الان مثالش میگه ایشون، شما نمیشه ظن به طهارت آب پیدا بکنی اما ظن پیدا کنی به عدم لازم، یعنی ظن پیدا کنی که اون لباس پاک نشده. محال است ظن به عدم لازم با فرض ظن به ملزوم، این محال است عقلا. حالا مثال تکرار میکنه، اذا فرض حصول الظن به طهارت الماء، اگر شما با استصحاب ظنی گفته این آب پاکه، اندشک یلزمه عقلا از ظن و به زوال نجاسه ان صبح، حتما حتما ظن به لباس زوال نجاست از لباس برای شما حاصل میشه. حالا میخوام جواب محقق رو بدیم. خب محقق میگه آخه اینا چه امتیازی دارن؟ الان من در یک زمان واحد هم شک در طهارت آب دارم، هم شک در نجاست لباس دارم در یک زمان، چطور شما اینو بر اون مقدم میکنی؟ ایشون میگه بله شما درست الان در یک زمان واحد هم شک در طهارت این داری، هم شک در نجاست او، اما شک مسببی ذهنیتش تابع ذهنیت اونه، یعنی او مطبوعه این تابعه، ولو در یک زمان این دوتا شکا، اما ذهنیت در شک مسببی تابع ذهنیت در شک اولیه، ولی اون شک سببی مطبوعه، اون دیگه تابع این نیست. پس نتیجتا چون اون شک سببی مطبوعه تابع این نیست، ولی این تابع اونه، شما باید در اون مطبوع جاری کنی، دیگه به این نوبت به این تابع نمیرسه. لذا جواب اون رو داره میده. از شک و فی طهارت الماء، آقای شیخ طوسی، آقای محقق، شک در طهارت آب و نجاست صبح و امکانا فی زمان واحد، درسته الان شما در آن واحد هم شک داری آب پاکه یا نه، هم شک داری لباس نجسه یا نه، درسته این دوتا در یک زمانه، الا ان الاول، او شک در طهارت آب، او چون که سبب دومیه، او سبب شده برای شک دومی، کان حال و ذهن فسانی، یعنی در اون نجاست صبح، این تابع حال ذهن است نسبت به اولی، ضمیر حالی به ذهن برمیگرده، ولو این دوتا در یک زمانن، اما ذهنیت دومی یعنی شک مسببی، ذهنیتش تابع ذهنیت شک سببیه و اون شک سببی تابع این نی، او مطبوعه، او باعث شک این شده، لذا چون ذهنیت او تابع این نی، ولی ذهنیت این تابع اونه، شما اصلو در مسبب، یعنی در مطبوع جاری کن که همون سببی بشه، نوبت به مسببی نمیرسه، الا اینکه این دوتا ولو هر دو در یک زمانن، اما چون که اولی یعنی اون شک در طهارت آب که سببیه، اون سبب دومی میشه چون اینجوره و دومی مسبب، ذهنیت در دومی تابع ذهنیت اولیه، فلا بد، حالا که اینطوره، لا بد من حصول ظن به عدم نجاست المثال، اگر شما با استثناء ظن به طهارت آب پیدا کردی، لا بد حتما حتما باید ظن به عدم نجاست اون لباس هم پیدا بکنی، یعنی ظن به طهارت، دیگه نمیشه ظن به عدم طهارت هم پیدا بکنی، فقط اصل استصحاب، پس استصحاب اختصاص داره، استصحاب مفید لزن، استصحاب قدمایی که از باب افاده زنه اختصاص داره، استصحاب مفید لزن به کجا؟ به مواردی که شک در اونها غیر تابع باشه، یعنی سببی، چون اون شکش تابع، غیر تابع یعنی مطبوع، یعنی اون شکی که مطبوعه و تابع دیگرینی، استصحاب زنی فقط در شک در مطبوع جاریه که تابع این شک نی، اما این که تابع شکش تابع شک اونه در این جاری نمیشه، باید در شک در مطبوع، شکی که تابع شک دیگری نی که یوجب الظن فهم فانه لا یخلو عن دقه. خلاصه این چهار از کدام نقطه دلیله بر تقدیم سببی بر مسببی، ایشون بین نقطه دلیل چهار تاش انتخاب کرد، از چهار تام یه دونش اشکال کرد که سومی بود. خلاصه آقا ما با سه دلیل ثابت کردیم اگر تعارض استصحاب این بود، یکی سببی یکی مسببی، یکی تابع یکی مطبوع، شما در اون مطبوع باید جاری کنی، البته اگه ظنی شدیم، یعنی همه میگن، و الا ما در غیر ظنیش هم میگفتیم در همون سببی جاری کن، ولی اونایی که با ما مخالفن دیگه اگر استصحاب رو از باب قدما حجت بدونیم، اونا با ما مخالف نیستن. چرا؟ برای اینکه ظن به ملزوم شما نمیشه پیدا بکنی و ظن به لازم پیدا نکنی، یعنی اگر ظن پیدا کردی آب پاکه، لازمش اینه که حتما اون لباس مغسول به این آبم پاکه. یشهد لما ذکرنا، شاهد بر این مطلب، بنای اوغلا، اوغلا کیه؟ اگه نظر آقایون باشه صفحه 341 با این نسخه هایی که دست منه، ایشون ادله حجیت استصحاب رو اونجا چند تا دلیل نکرد و منها یکیش این بود، بنای اوغلا. شما اوغلا رو نگاه کن، در امر معاش و امر معادشون به استصحاب جاری میکنن، که اگه ندارتون باشه این مثال میزدیم، این بازاری که صبح میخواد بره دنبال معاش، نمیگه الان مغازه من آتیش گرفته خراب شده، نه، استصحاب میکنه مغازش هستو بلند میشه به سر کار، یعنی در امر معاشش استصحاب میکنه و همچنین در امر معادش. حالا واجب الحج شده، نمیدونه خانه خدا اصلا خراب شده یا نه. حالا این زمانو نگیری، اون گوشه دنیا الان یه اتفاقی بیفته، همین الان ما اینجا متوجه میشیم. اون زمان ایشون، اون زمانای سابق که این امکانات نبود، کسی نمیفهمید. حالا شاید خانه خدا رو یه کسی اومده اصلا خراب کرده خانه، ولی نه، استصحاب جاری میکرد در امر معادش. اون اولی مال امر معاشش بود، این دومی مال امر معاده. ما میبینیم بنای عقلا اینه، در امر معاش و معادشون به استصحاب اعتماد میکنن. خب این خودشی که از دلیل حجیت استصحاب شد. حالا ایشون اشاره به اونجا میکنه، میگه همون عقلایی که اصل کارشون رو معاشن و معادن روی استصحاب مبتنی میکردن، همونها سببی رو هم بر مسببی مقدم میکنن. لذا میفرماد شاهده این که سببی مقدم بر مسببیه، این که العقلاء البانین، همون عقلای صفحه 341، همون عقلایی که بناشونو بر استصحاب میگذاشتن در امور معاش و معاد، همون عقلا لا یلتفتونه فی تلک المقامات الا حاضر استصحاب. کدوم استصحاب؟ مسببی. یعنی همون عقلایی که اصل کارشون با استصحاب بود، امر معاش و معادشون رو با استصحاب تنظیم میکردن، همون عقلا در این مقامات، یعنی در مقام تعارض سببی و مسببی، لا یلتفتون الی هذا الاستصحاب، یعنی به شک مسببی اعتنا نمیکنن. ولو نبههم احد لم یعتنوا، تازه اگر کسی متنبهشون هم بکنه اعتنا نمیکنن. این مثالایی که الان میخوام بخونیم روز اول من عرض کردم. الان یه نفر غائب شده، چند 6 ماهه، حالا پدر اون آدم مرده، خب چیکار میکنن؟ استصحاب حیات میکنن، سهم الارثش رو میذارن کنار، یعنی میگن انشالله زنده است. حالا که زنده است یکی از وارثاست دیگه، سهم الارثش رو میذارن کنار، این ورا اصل یاری نمیکنن، بگن این 6 ماه پیش که وارث نبود، اون موقع که پدر زنده بود، این 6 ماه پیش که وارث نبود، نمیدونیم الان ارث میبره یا نه. استصحاب عدم ارث، اصلا کسی این کارو نمیکنه. یعنی اگر شما به عقلا هم بگی اونورم یه استصحاب داره، استصحاب عدم وارثیت 6 ماه پیش، اعتنا نمیکنه. میگه این آقا استصحاب حیات بکن، سببی رو فقط جاری میکنه. مسببی که آیا یه موقعی وارث نبوده، حالا نمیدونم وارث شدی یا نه، به این اعتنا نمیکنه. یا یه نفر عبدش چند ماه نیست، حالا نمیدونیم زنده است یا نه، شب عید فطرم، خب عبد نون خوره، اینجا چیکار میکنن؟ استصحاب حیات میکنن، فطریش رو میذارن کنار. نمیگن از اون برم یه استصحاب، یه موقع این عبد نونخور این مولا نبوده، اون موقع که پلو دیگری بوده، حالا نمیدونیم اون موقع که نونخور این مولا نبود، فطریش بر این واجب نبود، استصحاب میکنیم. بازم هیچ کس این کارو نمیکنه، همه میان در سببی جاری میکنن. خود ما هم واقعا میکنیم، منتها اسمش تا حالا بلد نبودیم. غرض اگه از ما مسئله میپرسیدن یه وارثی غائب چیکار کنیم، همه ماها بل اتفاق میگفتیم آقا سهم الارثش باید بذاری کنار. اون نونخور من چند وقت پیداش نی، شب عید فطر چیکار کنیم؟ از کدام از هر کدوم ماها سوال میکردن، میگفتیم آقا این نونخور شما بوده، استصحاب حیات بکن، فطریهشو بذار کنار، اون تا اسمشو بلد نبودیم. ایشون میفرماد تمام اینا سببیه و بنای عقلایی که اصل استصحاب رو قبول کردن، در اینجاها هم استصحاب سببی رو مقدم بر مسببی میکنن. یعنی چیکار میکنن؟ این کارو میکنن، یعزلون حصت الغائب من میراث، اگر پدرش مرده باشه سهم الارثش رو میذارن کنار، یا اگر وکلایی داشته، این آقای که الان 6 ماه غائبه یه کسایی رو وکیل کرده بوده، خانه منو بفروشین، اون فلان جنس منو بفروشین، تمام اینا وکالتاشون باقیه. کارهایی که از روی وکالت میکنن همه صحیحه، کی باطل میشه؟ اون موقع که وکیل بمیره، چون وکالت از عقود جایزه است دیگه. میبینید که این آقایونی که از مراجع اجازه دارن تا اون آقا فوت میشه میرن در خونه مرجع دیگه، میان آقا به ما وکالت بده. برای همینه وکالت از عقود جایزه است، به مجرد اینکه اون موکل به موکل بمیره وکالت باطل میشه. ایشون میفرمان این عقلا استصحاب میکنن حیات او رو، و چیکار میکنن؟ میگن تمام این معاملاتی که این وکیل های اون آقا انجام میدن درسته، سهم الارثش رو میذارن کنار، یعزلون حصت الغائب من الميراث، دیگه چیکار میکنن؟ یصححون معامله وکلاء، معامله وکلا رو تصحیح میکنن، یعدون انه فطرته، اگر او زنده نون خوره این باشه مثلا عبدش بوده، استصحاب حیات میکنن و میگن فطرش رو بدار کنار، اذا کان اون غائب ایالهم، یعنی نون خورشون باشه. ایال به معنای زن نیست، میگن ایال گرفته، ایال یعنی نون خور. خب بچه آدم هم ایاله، خانم انسان که حساب زوجه است اونم ایاله. اون غائب اذا کان ایالهم، سهم حساب فطریش رو میذارن کنار الی غیر ذلک. خیلی موارد داره که اگر نظرتون باشه اون روز اولیش میخواست ادعای اجماع کنه چند تا مثال ردیف کرد، دو سه تاش همین ها بود. الی غیر ذلک از مثال های دیگه که خلاصه ترتیب آثار حادثه بر مستصحب میکنن، یعنی مستصحب که حیات زیده اون آثارش رو بر او بار میکنن، دیگه به استصحاب عدمی این بر اعتنا نمیکنن. خب حالا ببینیم آقای محقق و همچنین یعنی این شیخ طوسی درجه اول در مفسود و همچنین محقق هم از ایشون تبعیت کرده، این دو بزرگوار هر دوشون از قدمان. شیخ طوسی در کتاب مفسود جلد اول صفحه 239 اون سطر آخر صفحه 239 فرموده اگر عبد انسان غائب شد فطریش لازم نی. خب کیه شیخ طوسی؟ از اوناست که تعارض میندازه، از اون ور استصحاب حیات میکنه میگه این فطریش واجبه، از این ور میگه یه روز این فطریش بر من واجب نبوده موقع که عبد دیگری بوده، نمیدونم زنده است تا فطریش بر من واجبه. اصل عدم وجود، تعارضا تساقطا، بعد با کل شیء مطلق میگم هیچی نباید بدم، بعد با اصالت البراءه میگه هیچی نباید بدم. دو تا استصحاب ها رو با هم نظرتونه که روز اولم گفتیم این دو بزرگوار دو تا استصحاب ها رو با هم تعارض میندازن. در اون مسئله لباس و آب هم یه استصحاب در طهارت آب جاری میکردن، یه استصحاب در نجاست لباس جاری میکردن. بعد میگفتن تعارضا تساقطا با کل شیء لک طاهر، هم لباس پاک میکردن هم آب رو. اینجا هم همینجور استصحاب حیات پس فطریه واجبه، از اون بر استصحاب عدم وجوب تعارضا تساقطا، حالا من بعد بدم یا نه اصالت البراءه میخواد بدی. این حرف شیخ طوسیه در کتاب مفسود جلد اول صفحه 239. آقای محقق هم در فقه معتبر، چون معتبر کتاب فقهیه، ولی قدما قاعدتا رسمشون این بوده یه کتاب فقهی که می نوشتن اولش هم یه 20-30 صفحه بحث اصولی داشتن. حالا شما قوانین و رسائل رو بدارید کنار، قوانین و رسائل اینا دیگه فقهی نی، اصلا کتاب کتاب اصولیه. مرحوم محقق در کتاب معتبر که اولش 20-30 صفحه اصوله، تو فقهش یک چیزی گفته که ادیشون دفاع کرده و تو اصولش هم یه مطلبی دیگه ای گفته. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد مرحوم یظهر الخلاف مخالفت، البته در اونجایی که استصحاب تعبدی باشه با این حرفای امروز بذاری کنار، اگر استصحاب و ظنی گرفتیم که مخالف نداریم، اگر استصحاب و تعبدی گرفتیم اون وقت مخالف داریم. یظهر الخلاف در این مسئله که آیا سببی رو باید مقدم کنیم، این بزرگواران فرمودن نه، سببی و مسببی هر دو یکسانه. از جماعتی اگر نظرتون باشه روز اول که ایشون ادعای اجماع کرد که اجماع داریم سببی مقدمه بر مسببیه، بعد فرمود خلافند جماعته، که من هم رو جماعت رو عرض کردم که شیخ طوسیه محققه و علامه در کتاب تحریر و الا در کتاب قواعدش علامه با ما موافقه. خدا خیرت بده آقا، این آب نباشه ما وضعمون به هم ریخته است. ایشون میفرماد که از جماعتی منهم شیخ طوسی در مفسود، محقق در معتبر، علامه در بعضی از اقوالش یعنی تحریر و الا علامه در قواعدش با ما موافقه. پس شیخ طوسی در مفسود، محقق به خدمت شما شد در معتبر، علامه که خواهرزاده محققه، علامه که خواهرزاده محققه در کتاب تحریر، یعنی علامه در کتاب تحریر با اون دو نفر از مخالفین ما هستن و الا همین علامه بزرگوار در کتاب قواعد از موافقین ماست، یعنی در سببی جاری میکنه در مسببی جاری نمیکنه. و جماعت من متأخر المتأخرین، خب علام شیخ طوسی و محقق از قدما، علامه هم که برزخ به بین قدما و متأخرینه و بعضی از متأخرین از علامه اینها با ما مخالفت کردن. مثلا ببینیم چی میگن. یکی یکی میخوام اسما رو بیاریم. یکی ذهب شیخ طوسی در مفسود جلد اول صفحه همونی که گفتن 239 بعد صفحه 239 سطر آخر ایشون میفرماد که رفته است به عدم وجوب فطره عبد. گفته فطریه عبد اذا لم یعلم خبرو، اگر خبر از این عبد نداریم فطریهش واجب نیست. این حرف ایشون. واستحسنه المحقق در کتاب معتبر جلد دو صفحه 580 و به نظرم چهار نمیدونم حدود هست خلاص برای 589 نوشته، خیلی خوب 589 قرد جلد دوی معتبر صفحه 589 که فقهشون میشه چون بعدن از اصولشون میخونیم. 598 شما بوده 89 بله 598 بله من یادم افتاد. علی کل حال ایشون آقای شیخ طوسی در مفتوت اونجور گفته، محقق هم در فقه معتبر، چون عرض کردیم در اصولش هم الان میخونیم تو اصولش هم اول کتاب معتبر یه قدی بحث اصولیه. خب عنایت بفرمین این آقایونی که گفتن فطریه واجبه فقط این سه چهار تا مخالفن دیگه، بقیه همه میگن فطریه واجبه. دلیلشون چیه؟ استصحاب بقای حیات میکنن. این یه کار، یعنی یه دلیلشون اینه، استصحاب بقای حیاتو میکنن، میگن اون زنده است، حالا که زنده است نون خور ماست فطریهشو میدارن کنار. این یه دلیلشون. یه دلیلشون هم اینه، میگن اگر این عبد بخواد آزاد کنه من نمیتونه، الان این مولا کفاره به عهدش آمده نمیدونه عبدش زنده است نه، میگه خدای اون عبدم آزاد. خب همینطوری که میتونه آزاد بکنه بله میتونه فطریهش هم بعد بذاره کنار. اگر این آقای مولا کفاره به عهدش آمده خبرم داره عبد زنده است یا نه، میگه خدایا اون عبد انشاءالله زنده است، من اونو در راه تو آزاد کردم. به همون دلیلی که میتوانه آزادش بکنه در حال غیبت با اینکه نمیدانه زنده است یا مرده است، به همون دلیلم باید فطریهشو بده. این دوتا دلیل رو مشهور آوردن. محقق میخواد چیکار کنه؟ هر دو رو میخواد باطل کنه چون دفاع از شیخ طوسی میخواد بکنه. آمده گفته اولا اون اصالت حیاتتون معارض است به استصحاب عدم وجود. شما استصحاب حیات میکنی میگین زنده است پس واجبه، ما از این ور استصحاب عدم وجوبه به حساب فطریه میکنی. و اما اون تنظیری که آوردی که میشه آزادش کرد، حساب آزادی غیر از فطره است. حساب آزادی میگن در عبد بنابر مسامحه و تخفیفه. خب عنایت بفرمی اسلام که اومد رو کار، خب هر مولایی 10 تا 20 تا از این عبدا داشت که اینا رو نونشون رو میداد ازشون کار میکشید. اسلام خب بناش به این بود که همه رو آزاد بکنه، اما نه که یه مشکل داری روز در خون خودش. یعنی اگر پیغمبر روز اول اعلام میکردن که ما اصلا رقیت نداریم همه آزادن، تمام اینا خونا میمدن بیرون، خب نونشونی که بعد بده یه مش گرسنه و نون بده برای خودش درست میکرد. ولی پیغمبر هیچی نفرمود، هیچ اصلا نگفت بنده ها آزادن، به همون روال عادی بود. اما هی به مناسبت بنده ها رو از رقیت آزاد میکرد. اگر کسی یه بنده آزاد بکنه خدای متعال شنین و چنان بهش جواب تون تون مردم بعد. یعنی یه مقداری اسلام قدرت گرفته بود و میتونستن مردم یکی دوتا عبد آزاد بکنن یا چیکار کنن. به این بهانه ها رفت، هم این که هجومی نیامد بر اسلام نوپا که نون اینا رو بخواد بده، واقعا هم خیلی مشکل بود، زیاد بودن اینها، ولی رفته رفته به مناسبت های مختلف حتی به بهانه های مختصر بنده آزاد میشد. اون وقت محقق هم این جواب میده، میگه آقا اگر عتقش آزاده برای اینه که اصلا عبید بناشون بر مسامحه هست، بنای عبید بر تخفیفه. به مجرد کوچکترین بهانه اسلام یه جوری میکرد که این آزاد بشه. پس اولا قبول نداریم، محقق میگه اولا قبول نداریم که اجماعیست میشه عبد غائب رو انسان آزاد بکنه. بر فرضم باشه اون چه دخلی به این داره؟ اون اگر آزاد میشه به خاطر اون تخفیف و مسامحه است که در قضیه عبد هست و در اینجا هیچ اون ارتباطی نداره. عنایت بفرمی محقق مستحسن شمرده و جواب داده از اون دوتا استدلال مشهور، چون مشهور معتقدن به وجوب، استدلال هم آوردن برای وجوبشون به چی؟ به اصالت البقا. این دلیل اول مشهور، این دلیل اول مشهوره. با مشهور میگن واجبه فطریه اون عب مردو بده. چرا؟ استصحاب حیات، استصحاب بقا. این دلیل اولشون مجیبن به انها، این به انها متعلق به مجیبه. آقای محقق اومده جواب داده گفته نه، انها یعنی این اصالت البقا معارضتون به اصالت عدم الوجوب. این یه موقع این نونخوره این نبوده، این عرب فطریش بر این واجب نبوده، الان 5-6 ماه هم هست پیداش نی، نمیدونیم زنده است فطریش بر من واجبه یا نه. اگر شما استصحاب حیات میکنین آقای مشهور و میگین فطریش واجبه، این معارض است با استصحاب عدم وجوب فطره در یک زمان. این مال جواب اولشون. و هم تنظیره این مشهور تنظیر آوردن، گفتن چطور میشه عبد غائب و آزاد بکنی؟ اینم نظیر اونه، باز مجیبه. این انتنجار و مجرورا همه متعلق به مجیبه. با آقای محقق جواب داده به این که اون اصالت البقاء معارض داره و جواب داده از تنظیر وجوب فطر عن العبد، که مشهور تنظیر آوردن. مشهور به چی تنظیر آوردن؟ به جواز ادقهی فی الکفاره. مشهور تنظیر آوردن، گفتن چطور میشه اون عبد و آزادش بکنی به خاطر کفاره؟ بنابراین فطریم نظیر اونه، مجیبن بالمن. جار و مجرور فراموش نشه با، یکی به انها جار و مجرور متعلق به مجیبن، یکی ان تنظیره، یکی هم بالمن. جواب داده آقای محقق اولا من میکنیم از این اصل که شما میگی اجماع علماست که همه میگن میشه آزاد کرد، اولا قبول نداریم و ثانیه و تا فرق بینهما اخرى تارتن اصل مطلب رو قبول نداریم. از کدومه؟ یعنی اصل این که مشهور میگن عتق عبد جایزه، ما اصل مطلب رو قبول نداریم. نخه، نمیشه به حساب عتقش کرد. این اولا و ثانیا فرق است بین این دوتا. بین کدوم دوتا؟ بین فطریش و عتقش. عتقش اگرم جایزه برای چی؟ برای این که بنای عبد بر مسامحه است، بنا بر تخفیف اون ابدا ربطی به این نداره. و قصرها در اصول معتبر، حرف اصولشون میمونه، اونم اون روز بعد کردیم بخونیم، چون دیگه فردا تعطیل دیگه، مطالعه تعطیلی اینجوری ندیده بودیم. خب ساعت 10 تا ظهر درس تعطیل بود، اما الان هم درس اول روزمون هم درس آخرمون، چون عنوان تعطیله ما هم دیگه نمیخوایم مخالفت بکنیم. این دو خط رو بخونیم که دیگه سر مطلبه. و قصرها همین آقای محقق در اصول معتبرش، اون مال فقهش بود، اصول معتبر همون اوائل معتبر، بحث استصحابش رو ببینین. ایشون تا نظرتون اون جلسه گفتیم، گفتیم آقای محقق گفته بود چی؟ استصحاب طهارت معارض است با اون استصحاب اشتغال، استصحاب طهارت حدثی ها که گفتیم چند رو دیگه میگیم. و جعل بعضهم، بعضیا استصحاب طهارت حدثی رو معارضه انداختن با استصحاب اشتغال. ایشون میگه نه، گفتیم درست نی. و همچنین آقای محقق در اصول کتاب معتبر تصریح کرده، گفته استصحاب طهارت عند الشک فی الحدث معارضان به استصحاب الاشتغال. اون رو صحبت اشتغال بودا، این عدم براءت ذمه همون اشتغاله. آمد ایشون گفت شما استصحاب طهارت میکنین، طهارت حدثی ها، وضو داشته یه چرت زده، استصحاب میکنین طهارت رو، وقت نمادش میشه چی؟ میشه صحیح. محقق چی فرمود؟ فرمود نه، از اون ور نمیدونه با این نماد چرتی، با این نمادی که وضوش چرتی بوده، آیا بری از ذمه شده یا نه. استصحاب اشتغال میکرد، این دوتا رو با هم معارضه مینداخت. ایشون اشاره داره به اون میکنه، محقق در اصول معتبرش فرموده استصحاب طهارت عند الشک فی الحدث، این معارض است با استصحاب اشتغال ذمه به صلات با اون طهارت مستصحبه. این کسی که با این طهارت چرتی ها، طهارت مستصحبه همون طهارت چرتیه، این با اون استصحابش با هم معارضه میکنه. ولی شیخ میفرماد قد عرفته، ما در جلسه قلب گفتیم المنصوص فی صحیحت زراره عمل به استصحاب طهارته. یعنی امام اصلا به اون یقینه، اشتغال اونور اصلا توجه ندارن. قد عرفته اشاره به جلسه قبله، ایشون میگه قد عرفته، حرف محقق تموم شده. این قد عرفته مال شیخ انصاریه. آقای محقق بین این دو تا اصلها معارضه انداخته. شیخ انصاری میفرماد قد عرفته، دانستی که منصوص در صحیحه زراره عمل به استصحاب طهارته. یعنی استصحاب طهارت میکنن و میگن نماد درسته و اصلا اعتنا نمیکنن به اون استصحاب اشتغال. ایشون فرموده منصوص در صحیحه زراره عمل به استصحاب طهارت است، علی وجع وجهین یظهر منه خلبه عن المعارض. اصلا امام علیه السلام به اون یقین اون طرف اصلا نگاه نکرده و عدم جریان استصحاب اشتغال. این حکی عن العلامه دیگه انشاءالله مال پس فردا.